برف میبارد، برف میبارد به روی خار و خاراسنگ. کوها خاموش، دره ها دلتنگ، راه ها چشم انتظار کاروانی با صدای زنگ. گفته بودم زندگی زیباست، گفته و ناگفته ای بس نکته ها کینجاست. آسمان باز، آفتاب زر، باغ های گل، دشت های بیدر و پیکر. آری آری زندگی زیباست، زندگی آتشگهی دیرنده پا برجاست. گر بیفروزیش رقص شعلش در هر کران برپاست، ورنه خاموش است و خاموشی گناه ماست.
کمتر کسی از نسل‌های پیش از انقلاب است که نام سیاوش کسرایی را نشنیده باشد. نام او به ویژه مترادف بود با آرش کمانگیر، منظومه‌ای حماسی که در کتب درسی پیش از انقلاب تدریس می‌شد. شعر آرش کمانگیر او نه تنها احساسات میهنی نسل انقلابی آن روز را برانگیخت، بلکه همچون آرش میل به گسترش مرزهای موجود اجتماعی، میل به فراگستری را بالا برد.
برا ای آفتاب، ای توشه امید، برا ای خوشه خورشید. تو جوشان چشمه‌ای، من تشنه‌ای بیتاب. برا سرریز کن تا جان شود سیراب.
رضا مقصدی شاعر در مورد او میگوید از فرزندان راستین نیما، شاعر اجتماعی سرا، یکی دو نسلی زیر تأثیر مستقیم و غیر مستقیم او بودند و راه او را در پیش گرفتند. بهازین معلم او بود. شاخص‌ترین شعرش ناگفته پیداست، منظومه ماندگار آرش کمانگیر است. در این شعر او از حماسه استفاده کرده و جامعه آرزومندی‌های اجتماعی سیاسی خود را در این شعر پیدا کرده است. شعری که در تقابل با ظلم و ستم اجتماعی است و بشارت دهنده پیام انسانی و عدالت خواهانه بوده است.
ترس بود و بالهای مرگ، کس نمی جنبید چون برشاخه برگ از برگ. سنگر آزادگان خاموش، خیمگاه دشمنان پرجوش. مرزهای ملک همچه سرحدات دامنگستر اندیشه بی سامان. برج‌های شهر همچه باروهای دل بشکسته و ویران. دشمنان بگذشته از سرحد و از بارو. هیچ سینه کینه‌ای در بر نمی اندود، هیچ دل مهری نمی ورزید، هیچ کس دستی به سوی کس نمی آورد، هیچ کس در روی دیگر کس نمی خندید. باغ‌های آرزو بی برگ، آسمان عشق‌ها پربار. گرم رو آزادگان در بند، روس بی نامردمان در کار.
متولد 5 اسفند 1305 در اصفهان بود. در مدرسه نظام و سپس دارالفنون درس خواند و پس از آن در دانشکده حقوق در رشته علوم سیاسی تحصیل کرد، ولی امکان دفاع از تز پایانیش که درباره جنبش کارگری بود را پیدا نکرد. او از بنیانگذاران کانون نویسندگان ایران و از فعالان سیاسی چپگرا بود. با وجود تدریس شعرهایش در کتب درسی، به سبب برخی شعرهایش که جنبه انتقادی از وضع موجود داشت و به سبب عدالت خواهی و دفاع از زحمتکشان در جامعه، برایش محدودیت‌های زیادی به وجود آمد. او شاعری نبود که در گوشه‌ای بنشیند و شعر بسراید. عمیقاً درگیر مسائل جامعه بود و متأثر از موضوعات روز شعرهایی می‌سرود که فراتر از محدودیت‌های آن زمان بود، تا آنجا که او را ممنوع القلم کردند. اما نگذاشت که ممنوع القلم شدنش مانع از فعالیت‌های اجتماعی‌اش شود. در همین شرایط بود که شیرین فامیلی که آن زمان در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کار می‌کرد با ایشان آشنا شد.
بعد از اینکه توی کانون پرورش فکری استخدام شدم که خب خیلی جوان بودم، دقیقا برمیگرده به سالهای 52-53. اونجا ما اولین گروه در حقیقت از کتابدارایی بودیم که بعدها به نوعی به ما کتابدارای فرهنگی میگفتن، چون کار ما فقط کتاب دادن و کتاب گرفتن نبود، بلکه گذاشتن برنامه‌های فرهنگی برای کودکان و نوجوانان هم بود. من یادم هست که به یکی از دوستانم مشورت کردم که من میخوام یک ابتکاری بزنم، یک کار تازه‌ای بکنم، و او پیشنهاد کرد که تو میتونی تعدادی از این هنرمندای مطرح روز رو دعوت کنی به کانون پرورش فکری و براشون کتابخانی، شعرخانی بذاری. و در میان به از سیاوش یاد کرد که بر من خیلی خب به هر حال جالب بود، بدن که من سیاوش رو تو اون سالها با مثل خیلی هم نسلی های من خودم با شعر آرش کمانگیر میشناختم. به همین دلیل پرسان پرسان آدرس محل کار سیاوش کسرایی رو گرفتم که در وزارت آبادانی مسکن کار میکرد، و یک روز رفتم اونجا و وارد دفترش که شدم یادمه که آقای محمود کیانوش هم اونجا بود. خیلی ساده نشستم و مطرح کردم که من کتابدار هستم، در کانون پرورش فکری کار میکنم و مایلم برای شما یه شب شعرخوانی در کانون بذارم. یادم نمیره که سیاوش از این پیشنهاد خیلی خوشحال شد، برای اینکه بعد از سالهایی که دورانی بود که هنرمندانی مثل سیاوش کسرایی که یک پاشون هم در سیاست بود، یک پاشون در شعر و هنر و ادبیات، با یک احساس میکردن که میتونه بیاد و با توده های مردم، چون به هر حال بعدها به تدریج روشن شد که برای من شخصا و برای همه که چقدر سیاوش شاعری توده‌ای و مردمی و خلقی بود در حقیقت. از این پیشنهاد من استقبال کرد و من اون موقع کتابداری بودم در کتابخانه پارک جهانپناه میدان قیاسی نزدیک میدان خراسان، و یک شب رو گذاشتیم برای سیاوش کسرایی و مرحوم کسرایی اومد و من هیچ وقت یادم نمیره، واقعا یه تجربه تازه و فراموش نشدنی بود که بچه هایی از 8-9 سال سن تا 17-18 سال که معمولا دیگه 17-18 سال از کانون پرورش فکری میرن، ولی اومده بودن در اون شب و سیاوش با چه شوری، با چه شوقی در میان اونها شعراشو میخوند، با این بچه ها صحبت میکرد، و وقتی شب تموم شد این بچه ها دنبال آقای کسرایی توی این خیابونای کوچه که دوروبر جهانپناه و پارک جهانپناه و خیابون قیاسی را میرفتن و هی میخواستن که باز هم ببیننش. بعضیشون گفتن ما شاعری میخواییم شعرامونو براتون بخونیم، و این باعث شد که من در حقیقت به توصیه آقای کسرایی گروه کوچکی از این بچه ها رو که استعدادی داشتن جمع کنم و گاهی ببرم منزل آقای کسرایی که اونا شعراشون رو بخونن. و این تماس، این شروعی بود، این در حقیقت شروعی بود برای مرحوم کسرایی که با در حقیقت نسل تازه‌ای که شوق و شور داشت از نزدیک آشنا بشه، و بعدها کتابدارای و کتابخونه‌های دیگه هم چند بار او رو دعوت کردن و شعرخوانی گذاشت، و بعد تعداد دیگه هم از کتابخونه‌های دیگه پیوستن به این گروه که مرتب تا چند سالی به خونه کسرایی می رفتیم در فرصت های مختلف و اینها اونجا شعراشونه می گفتن. نکته ای که من باید اشاره کنم، یادمی که به هر حالی که از خاطرات من در ارتباط با آقای کسرایی در این سالها اینه که در یکی از همین دیدارها بود که بعدش سیاوش کسرایی شعر در حقیقت بار دیگر اگر به درختی نظر کنم رو سرود، شعر بار دیگر رو، و که پایانش هم در حقیقت اینجوری تموم میشه که ای جوجکانه از دل طوفان برآمده، چشمم پی شماست. یعنی خیلی به او نیرو، انرژی و روحیه مثبتی منتقل کرده بودند و این پیوند تا سالها و در حتی مقدمه انقلاب ادامه داشت با برخی از این بچه‌ها که مونده بودند. حاصلش این بود که یک دو تا از این نوجوانهایی که اونجا میرفتن شاعرای برجسته‌ای بشن، الان شاعرای نام‌آوری هستن برای خودشون. برای هر کدوم سرنوشت‌های پیش اومد، حتی یکی دو تا از این بچهای توی این گروه به خصوص یکیشون بعداً تواب شده بود، اونجور که بعدا من آقای کسرایی رو دیدم در کابل برای من تعریف کرد که راه افتاده بوده و از جمله خونه سیاوش رو معرفی می‌کرد.
در وزارت آبادانی و مسکن کارمندی عالی رتبه بود ولی اجازه تدریس در دانشگاه تهران را نداشت. از آنجا که به واقع به همه جای ایران سرای من است اعتقاد داشت، برای تدریس به دانشگاه سیستان و بلوچستان رفت. حسن مکارمی در سالهای پیش از انقلاب در دانشگاه سیستان و بلوچستان با او همکار بود.
من استاد دانشگاه بلوچستان بودم و ایشون هم بهشون میگفتیم معلم‌های پروازی. معلم‌های پروازی استادایی بودن که از تهران با پرواز میامدن، دو روز میموندن و برمیگشتن. یکیش این بود، یکیش زنده یاد مدنی بود، سرلشکر مدنی بود. معمولا اون موقع دانشگاه بلوچستان کسی حاضر نبود بره، حتی برای شروعش، اینه که از کسانی استفاده میکرد که جای دیگه بهشون کار نمیدادن. مثلا سیاوش کسرایی و مدنی هیچ دانشگاه دیگه اجازه بهشون نمیدادن درس بدن این دوتا، و این دوتا به این دلیل هم خب علاقمند بودن ولی خب جای دیگه اجازه درس دادن نداشتن، و اینا چون میامدن دو روزی که سه تا روز و دو تا شب میموندن همه دوره هم جمع میشدیم. وقتی کسرایی میامد به ویژه، اونی که میامد نمیرفت هتل و اینها نبود، ما معلم ها خونه دست جمعی داشتیم که این میامد تو همون اتاقی که از خونه دست جمعی، و همجوری دیگه سخن بود تا آخر شب. من مثلا 26 سالم بود و تازه درسم رو تموم کرده بودم در دانشگاه پهلوی اون موقع، و ما قرارداد داشتیم با دانشکده بلوچستان که دانشگاه بلوچستان دانشکده مهندس اون موقعی که من اونجا درس بدم مثل چند تا معلم دیگه هم کلاس ها. برای من که بار دوم هم بود میرفتم بلوچستان، برای که من دو سال هم قبلش بین 20 سالگی تا 22 سالگی در بلوچستان تبعید بودم، یعنی که یه مقدار بلوچستان میشناختم، بهش علاقه داشتم، ولی وقتی که کسرایی رو دیدم احساس کردم که یک فضای دیگری رو تونسته بود ایجاد کرد. اولین مسئله‌ای که مطرح بود این که حضور کسرایی یک فضای نگیم سیاسی ولی حداقل اجتماعی انسانی رو ایجاد کرده بود. حضورش همین که بود، حضورش ما رو دور هم جمع میکرد و بحث شعر و ادبیات و مسائل اون موقع نه خیلی سیاسی ولی عمدتا اجتماعی و اندیشه‌ای بود اون شبهایی که دور هم جمع بودیم. این اولین قسمت حضورش بود، یعنی یه نوری مینداخت به این جوانهایی که دورش بودن. ما همه جوان بودیم، مثلا نهایتا 35 سال همه درسمون تازه تموم شده بود، همه با شوق و ذوق می‌خواستیم یه دانشگاه بلوچستان جا بسازیم و اونو یه نعمت می‌دونستیم که بتونیم بریم اونجا و کار بکنیم در بلوچستان، منطقه بسیار محروم دور افتاده، و دانشجو هم تعدادشون خیلی زیاد نبود برای اینکه فقط سال اول داشتیم اون موقع، و حتی در بین دانشجو هم یک شور و ذوق ایجاد کرده بود، نه تنها با حضور خودش بلکه از دوستانش. من خاطرم هست مرتب مثلا دوستان دیگر دعوت میکرد، نمازگاه نقاشی میذاشت و یه محیط فرهنگی و هنری هم حتی ایجاد کرده بود سالم و خوب. تمام اعتصابات دانشگاه های ایران شروع شد سال 56 و به دانشگاه بلوچستان هم رسید. زیبایی که بود که هم دانشجوها اعتصاب میکردن هم استادان بایشون بودن، ما بایشون بودیم، و کسرایی پیشنهاد میکرد که عمدتاً شعرهای خودش رو استادا بخونن. من خاطرم هست اون شعر شمشیر رو به من داد، گفت که حالا برو بخون، که یه مقدار هم حالت تحریک داشت هم حالت تهییج داشت هم حالت اینو داشت که بچه‌ها دانشجوها بیشتر بتونن افکارشون رو از اون احساس و اینها بیارن به سمت راسته‌های منطقی.
سیاوش کسرایی شاعری اجتماعی بود و همیشه همگام با مردم بود.
خیلی با جوانها جوان بود، یعنی واقعا اون موقع نمیشه تشخیص داد که معلم ما همه جوان بود. خب ایشون سنش بالاتر از ما بود، حداقل 15-20 سال از من مسنتر بود، ولی با شور و حالی که داشت معلوم نبود که اصلا وقتی در ما در کافتریا نشسته بودیم مثلا توجه اون 100 تا دانشجو بودن، 20 تا معلم، ایشون هم یکی از معلم ها، 120 نفر، کسی از بیرون می آمد معلوم نمی شد کی معلمه کی دانشجوه. ایشون این فضا رو گرم کرده بود، واقعا حضورش حضور گرم، قصه‌گوی، مطلب‌گوی و همیشه هم جالب و تازه. اینه کاملا خاطرمه، خیلی اثر گذاشت روی من این صحنه که اعتصاب ادامه پیدا کرد و رئیس دانشگاه تقاضا کرد که گارد بیاد تو و دانشجوها رو دستگیر کنه. گارد با اتوبوس آمد تو و چون دانشجوها بیرون نمی رفتن و شروع کرد به دستگیری دانشجوها و سوار اتومبیل کردن کردن و قیافه کسرایی خیلی متاثر کننده بود، برای اینکه خوب با یه قیافه مردانه و سیبیل و اینا همجور از دوتا چشمش عشق همینجوری میریخت، همینطوری نگاه میکرد و لبشو گاز میگرفت. و بله این چهره کسرایی معمولا در ذهن من اینجوری میاد.
بی بی کسرایی دختر او از پدر میگوید
اون همیشه با مردمش هم قدم بود. موقع جنبش چریکی با چریکا مخالف بود، میگفت جوونیتون رو شماها دارین، گوشتتون رو دارین میذارین زیر دندون اینا، خودتون رو به کشتن میدین، چی میشه؟ ولی خب باهاشون هم قدم بود، براشون شعر گفت، برای مجاهدین میمدن خونه ما میرفتن همه اینا زمانشا، برای اونا شعر گفت، برای شهامتشون، برای از خود گذشتگیشون. با انقلاب میرفت تو تظاهرات شرکت میکرد. این که دیگه آدم نمیتونه بعدن بگه، همه الان یه کارنامه دیگه برای خودشون درست کردن، ما نبودیم. به قول مادرم گفت فقط من و سیاوش مثل این که انقلاب کرد.
میهن دچار تلاطم میشود. زمزمه های نارضایتی دانشجویان از خفقان موجود منجر به شورش های پی در پی میشود. اندک اندک تظاهرات اعتراضی مردم در خیابانها رنگ بوی مذهبی می گیرد و در نهایت رهبری اعتراضات به دست روحانیون می افتد. او همیشه همراه مردم بود. فضای انقلاب، حرکتهای مردم و حکومت نظامی برای او انگیزه سرودن شعرهای زیادی شد. متأثر از حرکات اعتراضی مردم پس از سالها سکوت و خفقان سروداوران سپیده را می سراید. همچنان که حادثه 17 شهریور در میدان ژاله چنان او را متاثر می کند که ژاله خون شد را می سراید. شوق زده از انقلاب است ولی بیم زده از آینده. به اعتقادات مذهبی مردم ارج می نهد، لیک بیمناک است مبادا جامعه به سوی تک صدایی رود. بدین خاطر ترانه سرود وحدت را می سراید و می پرسد
وحدت الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم، حدیثی از حضرت محمد. والا پیامدار محمد، گفتی که یک دیار هرگز به ظلم و جور نمی ماند بر پا و استوار. آنگاه تمثیل وار کشیدی عبای وحدت بر سر پاکان روزگار. در تنگ پرتبرک آن نازنین عبا دیرینه ای محمد، جا هست بیش و کم آزاده را که تیغ کشیده است بر ستم.
Oh, دیار هرگز به ظلم و جور نمیماند بر پا و استوار. سیلوار کشیدی عبای وحدت بر سر پاکان روزگار. تنگ پرتبرک آن نازنین عبا دیرین ای محمد جا هست بیش و کم آزاد را که تیغ کشید است بر ستم.
جا هست بیش و کم
محمد